عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. مثل کبوتری که به پرواز آمده است، تا کوی دوست بال دعا میبرد مرا. تا محضر سفیده هشتم به صد امید، ایمان جدا و عشق جدا میبرد مرا. از خود در این حرم به خدا میتوان رسید، این جذبه از کجا به کجا میبرد مرا. آن پرچمی که دست تکان میدهد به ناز، تا صحن سید الشهدا میبرد مرا. اشکم که رنگ لاله شود یا ابوالحسن، با خود به دشت کربلا میبرد مرا. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو خدمت شما تسلیت میگیم و انشالله عزاداری های شما هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه بینندگان عزیز، همه دستندرکاران این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و من همین ایام رو که شب هفت آقامون ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست و شهدای کربلا، به همه دوستداران حضرت، دوستداران حریت و آزادگی در سراسر عالم تسلیت عرض میکنم و از این که روز چهارشنبه سر سفره کریمانه امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام هستیم، خدا رو شکر میکنیم و به شکرانه این همه نعمت دعا میکنیم برای سلامت وجود نازنین واسطه نعمت ها، واسطه فیض بین زمین و آسمان، یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواح له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. برای تسلای دل آقامون امام زمان به سفارش بزرگان که فرمودن ایام عزا، برای تسلای دل حضرت هم دعا کنید هم صدقه بدید، ما هم یک دعای صلوات رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بسیار خوب، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. اجازه ماندگاری و خدمت دوستان خوب بینندمون. امروز بناست که انشاءالله جای ماندگاری به بخشی از سوالات دوستان خوب بینندمون پاسخ بدن. اونتا قبل از اینکه وارد پرسش پاسخ بشیم و سوال اول رو بپرسم، من خسته نباشید و خدا قوت جانانه به شما و همه کارشناسان خوب برنامه و همه مبلغان دینی که دهه اول محرم و این روزها روزهای پرمشغله‌ای رو دارن سپری میکنن در عرصه تبلیغ دین، انشاءالله که همه معجور باشن. سوال این دوستمون سوال جالبی است تا جای ماندگاری و شاید دغدغه خیلی از ماها بعد از این روزهای عزاداری و شبهای روزه. گفتن که من یک جوان 21 ساله هستم که شاید پررنگ ترین بخش زندگیم عشق بی حد و حسابم به امام حسین علیه السلام و مجالسش باشه. گفتن از خدا میخوام که این شعله رو در زندگیم زنده و روشن نگه داره. چه دعای خوبی. اما خود شما هم میدونید که محیط جامعه و وسوسه هایی که شیطان از در و دیوار برای ما جوان ها میفرسته زمینه لغزش رو بعد از محرم برای خیلی از جوان ها فراهم میکنه. ایشون ادامه میدن که بعضی وقتا فکر میکنم کاش این حال خوش برام دائمی میشد و زندگیم همیشه رنگ و بوی امام حسین علیه السلام رو میگرفت. اما افسوس که دائمی کردن این حال خیلی کار سختیه. واقعا کار سختی آقای ماندگاری.
اگر کار سختی نبود امام صادق علیه السلام نمی فرمودن اگر بتونید این حال قشنگتون رو که حضور احساس و حضور در محضر اهل بیته، اگر بتونید این حالتون رو حفظ کنید لصافحتم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن و روی آب راه خواهید رفت. معلوم میشه خیلی سخته، اما در حد بضاعتمون با استفاده از کلام اهل بیت و کلام بزرگان این سوال شبیه اون سوالاتی است که تو هر فرصت قشنگی بر آدم پیش میاد. بعد از سفر عمره و مکه، سفر کربلا این سوال مطرح میشه. بعد از فضای عطر معطر و نورانی ماه رمضان این سوال مطرح میشه. بعد از اعتکاف این سوال مطرح میشه. خلاصه بعد از هر زیارت و سفره قشنگی که برای ماها به توفیق مهمانی اهل بیت،
بعد از همه اون نفحاتی که میاد از جای مونده پر،
این سوال مطرح میشه. و انصافا سوال خوبی هم کردن، خدا خیرشون بده. من میخوام با استفاده از کلام نورانی امام صادق علیه السلام که خدا رحمت کند آیت الله مجتهدی تهرانی رو اعلی الله مقامه الشریف، این روایت امام صادق رو متذکر میشده. خیلی قشنگه، خط کش دادن امام صادق به من و شما که اگر بعد از این عزاداری ها، بعد از ماه رمضان، بعد از زیارت، بعد از حج و عمره و کربلا، بعد از اعتکاف، عمده این سوال بعد از این عزاداری ها، اگر زندگی شما، روال برنامه ریزی شما اینجوری شد، چهار حالت رو فرمودن امام صادق علیه السلام، اگر به این تو گونه شد که شما توفیق پیدا کردید طاعت پشت طاعت انجام بدید. ما بارها هم گفتیم محضر بینندگان عزیز، به خودمونم تذکر دادیم، طاعت فقط عبادت نیست. طاعت اینه که هر چیزی در زندگیونو بر طبق دستور خدا انجام بدیم، این میشه طاعت. یعنی خواب و خوراک و پوشاک و ارتباط و اقتصاد و اشتغال و سیاست و مدیریت و همه امورمون رو طبق دستور خدا انجام بده،
طبق دین انجام بده.
این میشه طاعت. فقط نماز خوندن نیست، نماز خوندن هم یه جزء طاعته.
بله.
روزه گرفتن هم. پس اگر توفیق ما در انجام طاعت اینجوری شد، همه چی شد طاعت پشت طاعت، یعنی سلسله و مسلسل طاعت شد.
خیلی خوبه که
این نورون علا
نور
که یک مژده به این گروه میدم که انشاءالله خدا ماها رو از این گروه قرار بده. دو، حالت دوم اینه که طاعت بعد معصیت، باز طاعت، یعنی طاعت بعد معصیت داریم. اگر پامون لغزید زود یه طاعتی انجام میدیم که خود طاعت خاص بعد معصیت رو بارها گفتیم. خاطر شریفتون هست آیه شریعتی چیه؟ طاعت خاص بعد از هر معصیت چیه؟
توبه.
یه استغفار و توبه. یه استغفار حتی زبانی. فقط بگم استغفر الله ربی
و اتوب،
خدا اشتباه کردم، از دستم دادم. اگر اینجوری باشه، امام صادق میفهمن این جای امیدواری داره، امید داشته باشید به نجات، چون شما کسی هستید که تو ایستگاه معصیت پیاده شدید ولی با نستادید،
سری برگشتید،
برگشتید تو قطار طاعت سوار شدید انشاءالله. سوم حالت چیه؟ سوم حالت اینه که معصیت پشت طاعت هامون بیان و دوباره طاعتی پشتش
نباشه.
امام صادق میفهمن این جای ترس داره،
یعنی طاعت بعدش معصیت،
معصیت باشه
و دیگه بر نگردیم،
اصلا نباشه، این جای ترس داره. که البته من همینجا میگم میتونیم این رو تبدیل کنیم به اون شق دومی، یعنی چیکار کنیم؟ اگر خدایی نکرده معصیتی بعد طاعتی داشتیم، زود یه طاعت بعد همین معصیت خودمون بیاریم که همون استغفار و توبه.
بله.
دو رکعت نماز استغفاره، خدمت به دیگرانه، یک عذرخواهی از خداست که اون ترس رو باز تبدیلش کنیم به امید. حالت چهارم چیه؟ حالت چهارم این که معصیت پشت معصیت باشه، خوابم معصیت گونه باشه، یلا توضیحش بماند، خوراکم معصیت گونه باشه، پوششم معصیت گونه باشه، نگاهم، کلامم، حرف زدنم، همش بشه معصیت. اینجا امام صادق میفرمه ای وابیلتا داره. همینجا میخوام اون مژده که گفتم به گروه اول بدم، آن شریعتی اینه که بهشت خدا خیلی بزرگه. عذرخواهی میکنم، تشبیه میکنم، از ورزشگاه آزادی خیلی بزرگتره، از مصلا هم خیلی بزرگتره، از هر جایگاه قشنگی که مردم تو ذهنشون باشه خیلی بزرگتره. تو همین محیط‌های بزرگ یه جایگاه ویژه داریم، یه جایگاه‌های خیلی درجه پایین داریم که کسی اگر دیر بیاد تو اون درجه پایینا قرار میگیره، بعد خوب نمیبینه. او یکی دو ساعت پولم داده اومده، خوب نمیبینه او کیفی که باید بکنه
نمیکنه.
میگه کاش تو جایگاه ویژه بودم. غیر از دسته اول، و امیدواریم که دسته دوم، یعنی طاعت پشت
طاعت
و طاعت پشت معصیت، غیر از این دوتا دسته، همه البته بهش میرن انشاءالله، هر کی دوست داره امام حسین بهش میره، اما اگر دیر بریم به بهشت جایگاه ویژه نمیرسیم.
جایگاه ویژه کجاست تو بهشت؟
الان عرض میکنم. یه بار تو حرم امام رضا خدا توفیق داد، امام رضا کمک کرد، این جمله رو گفتم: آی شریعتی، عزادار امام حسین باشم، سینه زن امام حسین باشم، گریه کن امام حسین باشم، برم تو بهشت امام حسین نبینم چه حالی دارم؟ اینقدر فاصله با امام حسین زیاد باشه امام حسین نبینم. بعد یک ساعت دو ساعت هم نیست دیگه، بهش جاودانه‌ایه. حالا اون جایگاه ویژه مال کیه؟ آیه 69 سوره نساء که بارها من تلاوت کردم: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. جایگاه ویژه مال اوناییست که انبیا هستن، میبینه انبیا رو، صدیقین یعنی امامان هستن،
این جایگاه ویژه است،
این جایگاه ویژه بهشته. همون که راجع به امام حسین میخونیم: فدخلی فی عبادی
فدخلی جنتی
فدخلی جنتی. انبیا، امامان، شهدا، صالحین، اینا قطعا هستن. اونایی که اهل اطاعت خدا و رسول خدا هم باشن با اینا رفیق میشن، میبرنشون جایگاه
ویژه.
پس بیاییم، اگر تا امروزم خطا داشتم، بعد از این سفره زیبایی که من خاطرم هست روز اول محرم این جمله رو گفتم، روز دوم ببخشید، گفتم ماه رمضان، ماه محرم هم ماه مهمانی خداست، هم به واسطه امام حسین. حالا که مهمون خدا شدیم به واسطه ابی عبدالله حسین، هر جای عالم، من اینجوری میخوام بگم آقای شریعتی، هر جای عالم، هر زن و مردی با هر اعتقادی گفت حسین، خدا گفت آخ جونم، چون احب الله من احب حسین، هر کی گفت حسین خدا گفت آخ جونم، هر کی با هر قیافه‌ای بود با هر دین و آیینی بود فقط گفت حسین خدا گفت آخ جونم. حالا که زمینه برای ما رو شد که بریم تو جایگاه ویژه، جایگاه ویژه اونو خراب نکنیم، چون امام حسین با کشتی نجات روز قیامت میبره جایگاه ویژه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حیف بریم به بهش امام صادق رو نبینیم، فاطمه زهرا رو نبینیم، امام حسین رو نبینیم، امیرالمومنین رو نبینیم، پیغمبر رو نبینیم. حیف. اگر میخوایم باید طاعت پشت طاعت بیاریم،
معصیت برامون ایسکا نباشه.
احسن. یا لااقل اگه معصیت کردیم زود پشت سرش یه طاعت، یه طاعت به نام استغفار، به نام توبه، دو رکعت نماز بیاریم تا اون معصیت ما رو زمینگیرمون
نکنه.
و الا اگر خدایی نکرده معصیت پشت طاعت باشه یا معصیت پشت معصیت باشه، واویلت هاست. خدا نکنه ما ها جزوه این دو گروه باشیم، خدا کنه جزء دسته اول یا لااقل جزء دسته دوم باشیم.
انشاءالله. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجای ماندگاری، انشاءالله مورد توجه دوستان هم قرار گرفته باشه و خدا کنه قدر همه این درکاتی که در این ایام به دست آوردیم رو بدونیم. لطیفی میگفت ماندگاری که یا ابا عبدالله تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشوم. خدا کنه که با توجه به نام مقدس امام حسین علیه السلام و راهشون هممون در مسیر باشیم و سر به هوا نشیم. سوال بعدی رو بشنویم. یک مادری برای ما این پیام رو فرستاده، آقای ماندگاری گفتن که من مادری هستم 39 ساله، بعد از فوت همسرم مدت 5 ساله که از صبح تا شب بیرون کار میکنم تا بتونم از دو تا پسرم که یکیشون 19 ساله و دیگری 14 ساله نگهداری کنم. ایشون به تازگی دچار مشکل بزرگی شدن و گفتن که نمیدونم باید چی کار بکنم و جز توکل به خدا و ائمه نمیتونم کاری بکنم. از همه بزرگواران مخصوصا آقای ماندگاری خواهش میکنم که هرچه سریعتر کمکم بکنم. محمد رضا پسر 19 ساله من که در سال دوم دانشگاه رشته برق مشغول به تحصیله و از بچگی تا به حال نماز و روزه و مسائل دینیش رو کاملا معتقد بوده و انجام میداده، اخیرانشون میگن که من میبینم کاهل نماز شده و مخصوصا نمازهای صبحش این اواخر اکثرا قضا میشد و نصایح من مؤثر نبود، ولی این بار که به مشهد اومد میگه من میخوام در مورد دین اسلام تحقیق کنم و ببینم واقعیت این دینی که داریم چیه، چون همه شما که ادعای مسلمانی میکنید فقط به این دلیل مسلمان هستید که پدران و مادرانتان مسلمان بودند و مسلمانی به شما به ارث رسیده و این اسلام وراثتی هیچ ارزشی نداره. و جای نگران کننده تر اینه که متوجه شدم که در خوابگاه دانشجوی اونها یک آقا پسری است که مدت 10 ساله به قول پسرم در مورد همه ادیان داره تحقیق میکنه. نمیدونم به چه نتیجه رسیده و چه دینی و آیینی داره و ما و محمد با صحبت کردن با او دچار این شک و تردید در اعتقاداتش شده. خواب و خوراک ندارم و به او میگم که تحقیق کردن در مورد دین اسلام اشکالی نداره، ولی اینکه از چه کسی و از در کجا از چه منابعی تحقیق بکنی این خیلی مهمه و اینکه اناد و لجبازی نداشته باشی. اینا نصایح این مادر محترم است به آقازادش. نمیدونم چی باید بگم و چی کار باید بکنم، تو رو خدا کمکم بکنید تا پسرم به بی ایمانی و خطا کشیده نشه. من این بچه ها رو به سختی بزرگ کردم و نمیخوام اونها رو به این شکل از دست بدم، چون همیشه از خدا بچه سالم و اهل صلاح خواستم. نمیدونم چه شده و اشکار کار من کجا بوده. خواهش میکنم که کمکم کنید. واقعا برای این مادر فکر میکنم که دغدغه بزرگی باشه.
من ممنون این مادرم، ممنون نگرانیش هستم. خیلی لذت میبریم از این که میبینیم یک مادر نگران اعتقاد و فکر فرزندشه و محضرشون ادب میکنیم، احترام میکنیم، براشون دعا میکنیم. از همینجا به آقا محمد رضای گلشون هم سلام میکنیم و به داداش خوبش هم سلام میکنیم. و اگر آقا محمد رضا بیننده برنامه هست با او صحبت میکنم، اگر نه مادر بزرگوارشون کلمات حقیر رو که انشاءالله کلمات دین و عالمان دین هست با این فرزند گلشون با همون زبان قشنگ مادری بهش منتقل بکنه.
انشاءالله.
اصل جواب ما خدمت این آقا محمد رضای گل و امثال ایشون که شبهه رو انداختن تو ذهنشون که دین ما وراثتیه، عزاداری ما وراثتیه، شیعه بودن ما وراثتیه، نماز ما، همه اینا آیین ما وراثتیه. اگه ما بابامون مثلا جای دیگه بود و دین دیگه ای داشت، ما الان این دینو
نداشت.
سوال ما از این عزیز اینه، آیا خود وراثتی بودن دلیل بی ارزشی دینه؟ میتونه دلیل بی ارزشی دین باشه؟ هر چیزی به ارث بلسه ارزش نداره آیا شریعتی؟ حالا ما دین رو برداریم یه چیز دیگه بگیم،
صرفا وراثتی بودن ناسن
نمیتونه دلیل ارزش باشه یا بی ارزشی؟ مثلا یه زمینی بیا آقا محمد رضا اگر از پدر مرحومشون که خدا رحمتش کنه
برس
میرسید، یه زمین بزرگی در یه جایی، به صرف این که این زمین وراثتیه میگذاشتش کنار، من بعد برم راجبش تحقیق بکنم اینم زمین چرا به من رسیده؟
نه،
خود به خود راجب این زمین به سه حالتشون قضاوت میکرد، میتونیست به نتیجه برسه. یک، خودش کارشناس زمینشناس باشه، وقتی میبینه این زمین عجب آینده‌ای داره، مثلا دوربرش چه اتفاقایی میفته، چه سرمایه گذاری میتونه اینجا بکنه، این زمین رو چهار دستی
نگهش میداره،
عجب سرمایه‌ای، عجب سرمایه‌ای. دو، این آقا خودش کارشناس زمینشناس نیست، دانش آموزه، دانشجوی همچنان که فرمودن، سال دوم رشته برق دارن درس میخونه، انشالله موفق هم باشن. میره سراغ یک کارشناس زمینشناس، ببین ارزش زمین ما که بابای خدا بیامرزمون بر ما گذاشته چیه، چقدر ارزش داره. وقتی او ارزش رو براش بگه، باز دوباره چارچنگولی
نگهش میداره.
حالت سوم، نه خودش کارشناسه، نه دسترسی به کارشناس داره، ولی از این میگن تعرف الاشیاء و ازداده ها، از این که میبینه بعضی از سارقان و آدم های عجیب غریب دنبال اینن که زمین رو از چنگش بیرون بیارن. میگه من که نمیدونم این زمین چه خبره، ولی از این که اینا میخوان با یک ثمن بخشی با یه پول کمی این زمین رو از چنگ من بیرون بیارن، معلوم میشه یه گوهریه. رو مثال زمین واضحه. حالا همین رو بیاریم رو مثال اسلام. قبول، اسلام آقا محمد رضای ما وراثتی،
صرف وراثتی بودن،
صرف وراثتی بودن هم نه ارزش نه ضد ارزش.
بله،
والا همین حرف راجع به زمین هم میگفتیم، این زمین وراثتیه به درد من، میخوام برم خودم تحقیق بکنم. من میگم حالا راجع به اسلام، یا خودت آقا محمد رضای گل کارشناسی و هر جوان عزیز دیگری، یا خودت کارشناسی بررسی میکنی بینی عجب اسلام عتیقیه، همه احکامش مطابق عقل، مطابق فطرت، مطابق سعادت، به روز، کاربردی، و چارچنگولی اسلام رو میچسبی که کسی یزید نگیره. دو، برو سراغ یک کارشناس دین، فرمودن رفتن مشرف شدن مشهد، اونجا هم که معدن کارشناس تو حرم امام رضا سلام الله علیه، بره پیش کارشناس بگه آقا قبول، من این اسلام از باباهامون به ما ارث رسیده مثل زمینه، شما برای من ارزش‌های اسلام رو بگید،
شما ارزش گذاری کنید،
شما ارزش گذاری کنید، من ببینم باید نگرش دارم یا حراجش
کنم.
به درد نمیخوره، حراجش کنم. سه، از این که خودت کارشناس احتمالاً نیستی، دسترسی هم شاید به کارشناس
فرصت مراجعه نداری،
از راه سوم، چه چیزیه که تمام دشمنان خدا تو دنیا دنبال اینن این اسلام از تو بگیرن، این حسین حسین کردنا رو از ما بگیرن، این عزاداری رو از ما بگیرن، این عشق رو از ما بگیرن، این زیارت امام رضا و امام حسین و اهل بیت رو از ما بگیرن، این سیاه پوش کردن ها و عزاداری سنتی رو از ما بگیرن، این نماز رو از ما بگیرن، فکر نمی کنی یه گوهریه میخوان از چنگل بکشن بیرون؟ از هر طریق بخواد بره و از ارزش اسلام پی میبره. ما نمیگم به خاطر وراثت نه ارزش نه ضد ارزش، باید خودت بررسی کنی باریکلا، اما یا باید خودت کارشناس باشی یا بری سراغ کارشناس، یا از نگاه دشمنا و سارقا بفهمی چقدر ارزش داره.
این نکته آخر خیلی نکته مهمی آجای
من
دیگه.
من میخوام بگم چرا زمین و زمان تمام شبکه‌های ماهواره‌ای دشمن، تمام روزنامه‌هاشون، سایت‌هاشون میخوان این اسلام رو از چنگ تو بیارن بیرون.
رهاش کنی بذاری زمین.
بذاری زمین. بل. چرا؟ معلوم میشه یه گوهریه که میبینن تو دست تویه، یه جوان، با این گوهر تو به تمام سعادت‌های دنیا و آخرت میرسی. میخوان تو نرسی، دارن میزنن تو سر این مال به قول ما تا اینو شما بذاری زمین و اونا رو تو رو خلع سلاحت بکنن. زنگیره بکنن. من احساس میکنم یا آقا محمد رضا اینجور که مادر فرمودن تو دامن این مادر گل تربیت شده، قطعا این معنا رو متوجه میشه.
بسیار خوب. نه خیلی تطبیق خوبی اون مثالی هم که شما زدید و این نکاتی که شما گفتید فکر میکنم خیلی واضح و روشن بود و انشاءالله دوستانمون پاسخشون رو گرفته باشن. خیلی ممنون، متشکرم حجای ماندگاری. اگر اجازه بدون مشرف بشون محضر قرآن به قرار روزانمون برسیم و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسین، همه اصحاب و یارانشون. صفحه 517 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه حجرات. انشاءالله برمیگردیم، باز هم با سوالات شما خدمت شما هستیم و خدمت جای ماندگاری. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. این صفحه جای ماندگاری مثل همه صفحات قرآن نکات نورانی فراوانی داشت. یک نکته از این نکات رو بشنویم.
این دعای آخر صفحه های شریعتی با مدد از امام رضا سلام الله علیه خیلی فهم کنم توی پاسخ آخری که دادیم به این مادر و این جوان کمک میکنه. خدا میفرماید ای رسول ما یمنون علیک ان اسلموا، میامدن به پیغمبر منت میگذاشتن ما مسلمون شدیم به دین تو و دینی که خدا فرموده وارد شدیم.
اینجوری منت گذاشت.
قل لا تمنوا علی اسلامکم، به خاطر اسلام آوردنتون بر من خدا و بر پیغمبر منت نگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. خدا بر ما بعد منت بگذاره که ما رو هدایت کرد. علتشو تو آیه بعدی میگه. ببینید ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. با یه مثال میخوام معنی آیه رو بگم.
بله،
آیه شریعتی
جانب
من یه جایی میخوام برم، آدرس ندارم.
بله.
شما به من آدرس میدید.
بله.
قشنگم آدرس میدید. من باید منت سر شما بگذارم که ببخشید عرضم به خدمتتون که من از آدرس شما استفاده کردم ها. شما باید منت سر من بگذارید که اگر آدرس به من نمیدادید من گم کرده بودم. خدایی که غیب آسمان ها و زمین رو میدونه آدرس هدایت رو به ما داده تو قالب اسلام، پیغمبرم به ما داده. حالا خدا باید بر ما منت بگذاره که من اگه آدرس بهتون نمیدادم که شما گم میکردید. پس آقا محمد رضای گل بیا شاکر باش که خدا آدرس اسلام رو بهت داده. حالا پدر مادر مسلمانت هم واسطه بودن که این اسلام راحت تر به دست تو برسه. ما منت نگذاریم که چرا مسلمان شدیم. خدا منت.
بسیار خیلی خوب، نکته خوب و متناسب با بحث امروزمون هم بود. اگر انشالله برسیم، من خواهش میکنم جای ماندگاری انشالله مقداری کوتاه‌تر به سوالات پاسخ بدیم، سوالات بیشتری برسیم در این فرصت باقی مانده از برنامه. گفتم آقای ماندگاری، خود شما هم میدونید که بسیار از والدین هیچ تناسبی با اون چه که اسلام به عنوان الگو برای اونها ترسیم کرده ندارن. نمونهش پدر خود منه. وقتی که میخواد به خانه بیاد، من و مادرم از ترس بد اخلاقی و بد دهانی و دست بزنش لرزه بر انداممون میفته. همیشه برای من سواله که با اینکه خداوند هم میدونسته که چنین موجوداتی ممکن است روزی پدر و مادر بشوند، چرا این همه دستور به احترام و اطاعت نسبت به اونها داده؟ فکر کنم واقعا سوالی است که شاید بعضیا داشته باشن راجع به ماندگاری.
این بحثی است که خیلی هم میپرسن. من میخوام بگم جناب آقای شریعتی و این بزرگواری که این سوال فرمودن، یک شخص پدر مادر داریم، یه جایگاه پدر مادر رو داریم.
شخص پدر و مادر، جایگاه پدر و مادر.
شخص پدر و مادر خودشونن.
بله.
بهشت و جهنمشون هم مربوط به خودشونه.
یعنی
من بابا درست عمل کنم میرم به بهشت، غلط عمل کنم میرم به جهنم.
آها، یعنی صرف این که پدرید یا مادرید بهشت،
هیچ امتیازی مال من نیست. هیچ امتیازی مال من نیست. به صرف این که من پدرم، من مادرم، امتیاز مال من نیست. این جایگاه پدر مادری امتیاز مال فرزندانه. یعنی چی؟ خدا یه ناودون رحمت داره، این ناودون رحمت رو میتونه تو خونه انبیا بگذاره، بگه هر کسی بچه های اهل بیت و انبیا و اولیایه اگر به این جایگاه احترام بگذاره من بهش رحمت میدم، نعمت میدم، مغفرت میدم.
بله.
اما از باب عدالتش، از باب لطفش، از باب کرمش که کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش رحمت رو واجب کرده، گفته حیف این ناودان و ناودان رحمت رو یک شعبه تو هر خانه ای نگذارم، ولو خانه ای که پدر مادرش آدم بد اخلاق، نه آدم منافق و بی ایمان. جایگاه پدر مادری تو هر خانه ای تو عالم هست. درست؟
بله.
خود پدر مادر مربوط به خودشه، درست عمل کنه
آقابت هیچ تضمینی نداره اینا.
هیچ جایگاه پدر مادری برای من هیچ تضمینی نیست، جایگاه مال فرزندان منه، جایگاه پدر مادر امتیاز برای منه، این جایگاه رو احترام بگذارم بهش مال منه.
حتی اگه پدر مادر بد باشن؟
حتی اگر پدر مادر
بد. این جایگاه محفوظ برای ما،
این جایگاه امتیازیست برای فرزندان. ببینید یک تشبیه من میکنم، از قدیم گفتن گنج رو معمولا زیر خاک، اگه یه اژدها هم روش بود باید با یک لطایف الحیلی بتونی او اژدها رو جایگاهش رو نگه داری، یه جوری کاری بکنی که اون اذیتت نکنه ولی بتونی دست به اون. من نمیخوام خدایی نکرده به پدر مادر را جسارت کنم، ولی اگر پدر مادر کافر و ملحد و بد اخلاق و هر چی باشه، از اشتها که بدتر نیست، زیر پای این پدر مادر، یعنی زیر حفظ جایگاه این پدر مادر، بهشته، رحمته، نعمته. آقای شریعتی نمیدونم شمر بچه داشته یا نداشته، شمر قطعا جهنمیه، ولی بچه شمرم خدا از این رحمت محرومش نکرده. اگه بچه شمر یه لیوان آب به دست باباش بده، خدا به خاطر این لیوان آب دادن به این جایگاه، خدا به بچه شمرم لطف میکنه. روشنه؟
بله.
ببینید این که میگن الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادره، یعنی اگر من مادرم هر کی هست، زنده مرده، مسلمون کافر، خوش اخلاق بد اخلاق،
اگه خدمت بکنم،
اگه خدمت به این مادر بکنم،
به اون بهشت ما میرسیم،
به بهشت من میرسم.
آها بله.
من حتی میخوام بگم شاید خدای نکرده مادره به اون بهشت نرسه ها، ولی بچه‌ای که به مادر و جایگاه مادر خدمت کرده، احترام کرده، به اون بهشت میرسه.
و این تفضل خدا،
لطف خداست. بله. چرا یه آقا ناراحته؟ حتی من میخوام بگم اگر میگفتن فقط خدمت به پدر مادرای خوب بهشته، نعمت رحمته، این نیاز به دستور خدا نداشت که هر کسی پدر مادرش خوب باشه عقلش هم میگه کارو بکن. راز و رمز اینه، گنجه اینه که منم اگر خدایی نکرده از پدر مادر خوب محرومن، خدا نمیخواد از این گنجه من محروم بشم.
و این در راستای اطاعت از امر خداست.
اطاعت امر خداست. در واقع این اطاعت از پدر مادر نیست، اطاعت از خداست. خدا میگه تو به این جایگاه اطاعت کن، البته تو راستای اطاعت خدا.
بله.
ولی تو اطاعت قید زده ها، یعنی اگه پدر مادر خدای نکده به بچه امر به معصیت بکنن، اطاعتشون واجب نیست. دو، ادب و احترام کن مطلق، که مطلق رو قبلا گفتیم.
بله.
چه زنده چه مرده، چه کافر چه مسلمان، چه خوش اخلاق چه بد اخلاق، چه پولدار چه بی پول، و بهش خدمت بکن باز مطلق. این امتیاز نصیب فرزنده میشه.
بله. نه خیلی خوب، خیلی خوب،
خیلی واضحه،
خیلی.
و بعد من فهم کنم بگیم خدایا الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. باور کن اگه از کلام معصومین این رمز رو نمیفهمیدیم، همین شبهه مثل این عزیز برام بود که خدا چرا گفته به اینا خدمت کنید، چرا گفته به اینا ادب و احترام کنید،
برای اینکه ما به اون
من
بهشت
بهره من بشم.
بر.
من به اون گنجه برسم. این گنجی است که زیر پای این پدر مادره. حالا اونا اگر از این گنج خودشون بهره نبردن از اسلام، تو بهره ببری، تو بی بهره نباشی.
بسیار خوب. نه خیلی خوب، خیلی واضح و روشن. خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری. این سوال رو هم در این دقایق پایانی برنامه بخونم و ان شاءالله پاسخ آقای ماندگاری داشته باشیم. گفتم یکی از بیننده‌های برنامه سمت خدا هستم. هر وقت که شما یا سایر کارشناسان از فضیلت انفاق در راه خدا و انجام کارهای خیر میگید، دل من به درد میاد. سال‌هاست که من و همسر و فرزندانم گرفتار فقر و بدهی‌های فراوان هستیم که رهایی از اونها برامون آرزو شده، چه برسه به انفاق و کارهای خیر. بعضی وقتا با خودم میگم چه میشد که خداوند از فضل بی‌نهایت خودش به من هم ثروت فراوان بخشید تا اونها رو در راه خدا و در راه خیر خرج بکنم. نمیدونم چه گناهی کردیم که دچار این امتحان شدیم. آقای ماندگاری بفرمایید، شاید خیلی فرصت نداشته باشید.
من خیلی کوتاه بگم، همچنان که فقر امتحانه، پولداری هم امتحانه آقای شریعتی. همچنان که سلامت امتحانه، معلولیت هم امتحانه. حالا هر کسی باید تو امتحان چکار کنه؟ تکلیف خودش رو پیدا کنه. تکلیف پولدارا انفاقه، تکلیف فقرا چی بود آقای شریعتی؟
صبر بود،
صبر و قناعت. این خانواده الان دارن به تکلیف خودشون عمل میکنن که دارن به پولدارا ایراد میگیرن. ببینید تکلیف پولدارا انفاقه، اشکال هم هست اگه انفاق نکنن، ولی من اگر بخوام تو فقرم پولدارا رو ببرم زیر سوال، در واقع به تکلیف خودم عمل
نکرد.
منم اگه پولدار بشم احتمالاً به تکلیف خودم عمل نمی‌کنم. یک نکته. پس ببینید همچنان که فقر اینا امتحانه، پولداری هم امتحانه. شما هم به تکلیفتون عمل کنید، اونم ان شاءالله به تکلیفشون عمل می‌کنه. دو، اتفاقا امتحان فقر خیلی ساده‌تر از پولداری‌های شریعتی. چرا؟ چون فقرا زودتر به امتیاز میرسن.
یعنی
یک، پولدارا هر مستمندی بهشون مراجعه کنه وظیفه‌شونه بهش کمک کنن، ولی مستمند دیگه به فقیر مراجعه
نمی‌کنه.
دو، فقرا با همین آرزوی قشنگی که بزرگوار کرده به امتیازش میرسن، خدای ما رو پولدار کن که به همه فقرا کمک کنیم. خدا میگه نیت المؤمن خیر من عمله. سه، فقرا خیلی از آسیب‌های پولدارا رو ندارن، تفاخر، فخر فروشی، تجمل، اسراف، اینا رو ندارن. پس ببینید امتحان فقر به نظر من آسان‌تر از امتحان پولداریه. مواظب باشیم تو فقر امتحانمون و تکلیفمون یادمون نره. اگر تو فقرمون تکلیف خودم یادم رفت، به تکلیف انجام ندادن پولدارا ایراد گرفتم، معلوم میشه منم توی این امتحان قبول نشدم.
همه چیز
تو معلولیت هم همینه. معلولم امتحانش به نظر من ساده تر از سلامته، چون معلول خیلی قشنگتر میتونه فقط بگه خدای من اگه دست و پا داشتم این کارو میکردم، ولی حالا ندارم. با همین آرزو خدا ثوابشو بهش میده و تفاخر سلامت هارم نداره، مراجعات اونارم دیگه نداره. پس به صبری که باید بکنه و خدا به خدا سوء ظن پیدا نکنیم، آی فقرا آی معلولین، صبر بکنیم و آرزو بکنیم خدای اگر من داشتم این کارا رو میکردم، ایشالله اونایی که دارن اونا هم این توفیقات رو داشته باشن، توی این امتحان سر بلند شد.
حالا این نکته هم هست اینجای ماندگاری و اون همین که واقعا صبر بر فقر یا در مورد معلولیت که شما اشاره کردید، یک مقدار شاید کار سخت بشه و واقعا یه جاهای امتحان دشواری بشه.
البته معنی صبر بر فقرم های شریعتی نیست که بشینم و تماشا کنم.
نه همه تلاشمون رو بکنیم. یعنی این حرفا رو قبلا زدیم.
قبول دارم.
ولی یه وقتایی من فکر می‌کنم باورمون نسبت به قیامت باید پررنگ بکنیم.
من اگر عرض کردم این که امتحان میگیم ثمرش تو قیامته. من اگه بدونم امتحان فقر، من اینجوری گفتم، خیلی سوالاش ساده‌تر از امتحان داراییه. و هر کی سوالاشو زود بتونه جواب بده قیامت خیلی سربلندتره. ضمن این که یادمون باشه داریم تو روایت که خدا روز قیامت یه عذرخواهی از فقرا میکنه، میگه ظاهر امتحان شما سخت بود ولی برکاتش خیلی زیاد بود. ظاهر امتحان پولدارا و داراها خیلی شیرینه، اما باطنش خیلی سخت. خدا هم به پولدارای جامعهمون رحم کنه و بهشون رحم و مروت و انفاق بده، هم به فقرای جامعهمون رحم بده، بهشون مناعت طبع و قناعت و صبر بده.
انشاءالله. آقای ماندگاری خیلی ازتون ممنون، متشکرم. خیلی از توجه شما هم سپاسگزارم. شنبه انشاءالله به حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
امروز بخوام بگم خدایا به آبروی میزبانان امروزمون، یعنی امام کاظم و امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام، به همه پولدارای جامعهمون توفیق انفاق و پرهیز از همه آسیب ها، و به همه فقرا توفیق مناعت طبع و قناعت و صبر عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش خدا چه خوب ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم از شما.
السلام علیک يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين